بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عزل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. میدانیم که در دین مقدس ما ازدواج دو قسمه، ازدواج دائم و موقت، یعنی ازدواج مدت دار. آنگاهی در زبان مردم گفته میشه که زن سیگهی گاهی گفته میشه زنی که عقد موقت شده مدت داره میگن زن صیغه‌ای. حالا این کلمه تعبیر درستی نیست، برای اینکه همه زن و شوهردار دارن صیغه‌ای هستند دیگه. یعنی صیغه اجرا شده، صیغه یعنی اون الفاظی که برای اجرای عقد گفته میشه به اون میگن صیغه. و هر عقدی صیغه خاصی داره، عقد بیع صیغه خاصی داره، عقد اجاره صیغه خاصی داره، عقد هبه سیغه‌ای داره، مضاربه سیغه‌ای داره، نکاح هم سیغه‌ای داره. نکاح یعنی همون ازدواج، اون هم سیغه‌ای داره، چه موقت چه دائم. پس همه سیغه‌ای، همه زنهای شوهردار همه سیغه‌ای هستند. نمیدن سیغه‌ای منحصر به همون مطعه که نیست که عقد موقت باشه. خب یه تعبیریست آمیانه هست، یعنی همچه خیلی یه جمعی اصلاحی دینی نداره. و یه این گاهی میشه باید میگن که سیغه محرمیت، این هم حرف درستی نیست. سیغه محرمیت یعنی چی؟ ما در دین ما که سیغه محرمیت نداریم. شوالا مثلا یه دونه مرد زن یا دختر شو پسری با هم دیگه سیغه کنم محرم بشه و ازدواج دیگه. اون که در دین ما هست فقط ازدواجه، عقد دائم یا عقد مطعه یا انقطاعی. خب این آقای فقها استعاشی مطعه یا انقطاعی موقت، اما دیگه سیغه محرمیت نداره. محرمیت از لوازم و تبعات ازدواجه. یعنی وقتی ازدواج محقق شد، زن و مردی دختر و پسری با هم ازدواج کردن، عقد جاری شد، سیغه خونده شد، اون وقت مادر اون زن محرم میشه. مثلا به این زن مادر اون زن که گرفته محرم میشه به این مرد، یا دختر اون زن که از شوهر دیگر داشته محرم میشه به این، یا زن پسر انسان میشه محرمش. یعنی اونو ازدواج نمی، حرام میشه ازدواج، مری محرم میره. یعنی اون کسی که ازدواج با حرام شده نمیشه ازدواج کرد، با محارم نمیشه ازدواج کرد. محارم هم محارم نسبی داریم، سببی داریم، رضایی داریم، اینا هم احکام خاصی دارن. مثلا مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله، اینا محرمن، محارمن. ازدواج حرامه با این وادیه محارم دیگه. گفتم که محرم سببی گفتیم، مثلا مادر زن، دختر زن، مثلا عروس انسان، این هم محارم سببی هست. و رضایه اونم که احکام خاصی داره، در یه بچه ای از یک زنی غیر مادرش شیر خورده باشه، اونم احکامی داره، شرایطی داره، اونم میشه محرم رضایی. خلاصه این که صیغه محرمیت ندارین، این حرف نادرستیه. نه زن صیغه ای تعبیر درستیه، نه صیغه محرمیت تعبیر درستیه. ازدواج دارین، ازدواج یا دائم یا موقت با هم هیچ فرق نمی کنن. برخواست زن و شوهرن، ولی وقتی که عقد موقت واقع شد یه زنی مثلا یا دختری به عقب یه پسری در آمد، عقدم اجرا شد، این زن شوهرن، فرق نمی کنه. ولی یا عقد دائم یا عقد موقت، زن و شوهرن در آخره هیچ فرق نمی کنه. در اینجا هم درش فرقی نیست. ولی فعلا یه سعوات خواهد برمونی الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فزلوا فلا يستطيعون سبيلا. آیه 47 و 48 از سوره مبارکه اسراء. حالا قبل از توضیح آیه دو نکته ای از آیه قبلی هفته پیش اون مانده اون عرض کنند تا بردیم. آیه هفته پیش این آیه بود که خوندیم، آیه 45 سوره اسراء. و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. که به پیغمبر اکرم خطاب شده میشوند که این مردمی هستن که میان پای حرفای تو مینشینن، به تو نگاه میکنن، گوش میدن، اما اینا دلشون مرده است، بیمار دارن. اینها نه از نوران که تو بهره میبرن، نه از قرآن بهره میبرن، تو رو میبینن اما اون چشم دلشون کوره، تو رو نمیبینن، اون شخصیت آسمانی تو رو نمیبینن. میشنوند گوششون آیه قرآن را اما دلشون کر شده، نمیفهمند. میشیم حجاب مسئول اون رو که وقتی اینها میان پیشت و میریشینم وقتی رو حرف میدن گوش میدن، یه حجابی میانشان هست، میان تو و اونها، میان تو اون حجابی افتاده، نمیدین تو حجاب. نه حجاب دیوار پرده ای نیست، حجاب معنوی، یعنی در قلبشون جانشون یه حجابی پرده ای افتاده، نه تو را میبینن شخصیت آسمانی تو را، نه از قرآن چیزی میفهمن، گوش دلشون کر، چشم دلشون هم کور، نمیبینن، حجاب افتاده روشون، حجاب مستورا. حجاب است که مست پنهانه، دیدنی نیست، این پرده ها دیوار ها دیدنی نیست، حجاب معنویه، یعنی کوردلیه، کفر است، شرک است، بغض است، حسد، اینا رو دارن نسبت به تو و رضا تو را نمیشناسن و صدا قرآن نمیشنن. پس حجاب یا مستوره، حجاب است، نمیگذارد اینها بفهمن، اما این حجاب تنهان دیدنی نیست، حجاب مستور. و آیه بعدم داره که همونه، و جعلنا على قلوبهم اکنتا ان یفقهوا، اصلا قلب اینها در کنان رفته، کنان یعنی سرپوش، یه سرپوشی روش قد گذاشته شده، اینو نمیفهمن. و جعلنا على قلوبهم اکنتا، اکنده جمع کنانه، کنانه پوشش، یه سرپوشی روی قلب گذاشته شده، ان یفقهوا، نمیتوانه اینها بفهمند، نه تو را بشناسن، نه قرآن را بفهمن. و فی آبان هم وقرا، گوششون سنگین شده، کر شده. ایوا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو ارا ادبار هم نفورا. وقتی تو اسم خدا در میبری، اسم خدا رو میبری، از خدا توحید خدا را بیان میکنه، اینا نفرت میکنن، فرار میکنن، پشت میکنن به تو، گریزانن از تو و از قرآن، از خدا گریزانن. ازا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو ارا ادبارهم نفورا. حالا حرف من اینجا بود که هفته پیش اشاره کردم در آیه داره که اینا بلاشن چیه، چرا اینجوره، لا یؤمنون بالآخره، اینا ایمان به معاد ندارن. این بود چون ایمان به معاد ندارن به این بلا مبتلا شدن، ایمان به معاد ندارن، قیامت ایمان ندارن به این بلا مبتلا شده کرند و کور. حالا حرفند این بود که اینجا قرآن نگفته که ایمان به خدا ندارن، حالا که همه جا هسته به الله و الیوم الاخر هر دکه حالا این آیه داره که نگفته به الله گمون انگوه الاخر را گمرونه به الاخر، چون ایمان به معاد ندارن به این بعد را مبتلا شده هر شده ایشو قبلا هم. این علتش اینه که یه توضیح هفته پیش عرض شد که اکثریت مردم با ایمان به قیامت رو به راه می شوند، ترک گناه می کنند، واجبات انجام می دهند، تنها خدا احتمال کافی نمیشه. برای اکثر مردم تنها ایمان به خدا کافی در اصلاحشان نیست. توحید بله اصل اولیست که تحقق ببخشد به بقیه اصول عقاید. و توحید باشه تا دنبال توحید اعتقاد به نبوت میاد، امامت میاد، معاد میاد، این درسته در اصل تحقق. اما اندر اصلاح انسان، تربیت انسان خیلی بستگی به ایمان قیامت دارد، تنها با خدا فهمیدن خوب کافی نیست. اصلا اگر ایمان به قیامت نباشه بقیه لغو است و بی اثره. اگر ایمان به قیامت نباشه نه اعتقاد به توحید اثر بخشه، نه پیغمبر شناسی، نه امام شناسی مؤثر، نه اثر بخش نیست. انسان نمی سازد، تربیت نمی کند که انسانی بشود که با همه فضائل اخلاقی همون نمی سازد. تنها به این که خدا هست، پیغمبر هست، امام هست کافی نیست، باید بی ایمان به قیامت داشته باشه معاد، زیرا این خدا خدا هست. خب حالا دیم آورده خدا احکام هم گفته حلال حرام نبود، اگه مردم عمل نکنن، اگه مردم شده مصحابی باشن، متخلف و مطیع و هم مخالف باشن، چونه که عمل میکنن به این دین یا نمیکنن مصحابی باشن، نه اون کیفر داره نه این پاداش، این لغوه دیگه، این میشه لغو. یعنی خدا معتقد شده، خدا هست و دین، ایمان ما دینم بگان شده، اما قیامت در کار نیست، جهنم بهشت در کار نیست، کیف خداش در کار نیست، خب ما عمل نمی کنی، شکی در نیست، مؤثر نشد که تنها خدا هست و دین هست و بیم، این که خوبی نیست که وقتی که کیف رو پاداش در کار نیست، چه مردم عمل کنن چه نکنن یکسانن، این چه خوبی این لغو میشه دیگه، این همش لغو بی اثر میشه، نه اعتقاد به توحید مؤثر میشه، نه اعتقاد به نبوت امامت مؤثر نمیشه، باید معاد در کار باشه، کیفر و پاداش بار کنید. خود قرآن میگه ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب. این آیه هم میگه که چطور شده که این مردم گمراه شدن، به اثر راه خدا نمی کنن، چون قیامت را بوشون شده، قیامت یادشون رفته، اون پابند قیامت نیستن. این قرآنه ان الذين یزلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، چون روز قیامت را فراموش کردن گمراه شدن. پس معلوم میشه که تنها اعتقاد به خدا داشتن، اعتقاد به نبوت داشتن، این کافی نیست، در این زمین به راه بیار. گفتیم اکثر اینند و اقلیت ما کار نداریم، اقلیتی بسیار نادرند. علی علیه السلام که هفته پیش عرض شد که او بگه که من اینی ما عبدتو که خوفم من نارک و را تمعن فی جنتک بل وجدتو که اهلا لعبادت و عبدتو. او بگه خدایا من تو را عبادت می کنم نه به خاطر اینکه از جهنم ترس از جهنم هست یا او بهش هست، به این جهت نیست، درسته جهنم بی ترسم، به بهشم اویوار هست، اما انگیزه من نیست، اونی که سبب شده است من تو را بندگی کنم به خاطر این نیست که چون جهنم هست بهشت هست، نه، اگر جهنم نبود بهشتم نبود من تو عبادت می کردم، عاشق خودت هستم، عاشق خودت هستم، عبادت خود این چی جوره؟ او حرفش اینه، بله اون اقلیتی در عالم هستن که اون فکر را دارن، اکثریت مردم اگر جهنم و بهشت نباشه اصلا بندگی نمی کنن، به صرفی که خدا فرموده خب خود فرمود بیشاق خوبه با عمل نمی کنه. پیغمبر گفته خب بر بیشاق گفته عمل نمی کنه. امام همه عمل نمی کنه. چرا؟ چون ترس نداره. جهنمی در کار نی، بهش در کار نی. چون در دنیا به دین عمل کردن خیلی زحمت داره، محرومیت ها داره، باید خیلی لذات زیر پا بگذاره، خیلی لذات را چشم ابرو میبیند، عاشق میشه و دل نبنده به او. هر کسی نیست که پولهای فراوان گریش میاد ربا خوردن اگر نکنید بین کنید بلش کنید. اینجور نیست، خیلی هستن مسلمان هم هستن، اینا رو میدارن، رواخار هستن، رشوه‌خوار هستن، شهوتران هستن، ریاست طلب هستن، برای ریاست رسیدن همه کار میکنن، دروغ میگن، خیانت میکنن، تهمت میزنن. خب این پس این معلوم نمیشه. یعنی تا بهش جهنم اعتقاد نباشد، تا اونی که ما داریم ما اینجوریم، اگه نبود چی میشد؟ ما که حالا اعتقاد جهنم بهش داریم اینجور باز گرموره ها هستیم و گناه‌های مرتکب میشیم، اگر نبود چی میشد؟ حالا اینه که آیه شریفه نگفته که به خدا ایمان ندارن، یعنی چون به آخرت ایمان ندارن، روگو برونده بل آخره، چون به آخرت ایمان ندارن اینجور شده، حجاب درشان افتاده و پرده درشان افتاده و کر شدند و کور شدند و نه تو را میشناسن نه قرآن رو میفهمن. این یک جمله که عرض کردم که یک نکته که چرا ایمان به آخرت ملاک شده اینجا و ایمان به الله نشبسان به نان نیامده سخانش. عرض شد توحید اصل اولیست برای تحقق بقیه اصول، اما قیامت اثر بخش برای انسان، انسان سازی با ایمان به قیامت درست میشه، تنها و اعتماد به خدا و پیغمبر ایمان درست نمیشه، به راه نمیان. خب حالا مطلب دیگه هم هست که فرموده من حجاب توی قلب ها میفکنم، که مشکلم بس بگیر بروندرش اینه، من این کار رو میکنم، جعلنا بین که و بین الذین رامی به آخرتی حجابا مستورا، من حجاب میفکنم روی دلها، جعلنا علاقونا اکنتن، من پرده میفکرم روی دلها، نمیدونم که بفهمن، من کر میکنم گوشها را که نشنون صدای تو را. هر سیگه که من این کار را میکنم. اولا در قرآن ما و من متعدد داریم، گاهی ما گاهی من فرق میکنه، گاهی خدا میگه من این کار را میکنم، گاهی میگه ما این کار را میکنیم، فرق میکنه. اونجایی که مقام توحیده میخواد اثبات کند وحدانیت خودش را بدون شرک، میگه من، میگه من میگه که بوی شرک درش پیدا نشه، تنها من، هیچ غیر من کسی نیست، اونجا یه من میگه، چون مقام توحیده میخواد در دلها وحدانیت معبود رو بنشانه. یکی بیشتر، یکی یا موسی اینی انا ربک، ای موسی من پروردگارتم، دو بار تکرار شده، اینی یعنی من، مسلمن من، انا هم یعنی من، دو بار تکرار شده، یا موسی اینی انا ربک، ای موسی حقیقتا مسلمن من، بله من پروردگارتم. بعدش باید دوم به دوم بگیر اننی انا الله، اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. عجیبه، چهار بار کلمه من تکرار شده، اننی یعنی مسلمن من، انا من، اللهم من، من اللهم، اننی انا الله لا اله الا انا، هیچ معبود جز من نیست، باید من، همه شو اینجا باید من، تنها کسی باشیم بگیم من یا خدا باید بگیم، بقیه هم من بی خود میگیم، ما ها بگیم من بی خودی میگیم، گول خورده ایم، تنها کسی که جا داره بگیم من خداست، چون همه کار ما میستیم. اینجا میدید در این آیه چند بار من تکرار شده، هفت بار رو این من حساب کردم، من میسوندیه هفت بار، بیتنی که اولی داره یا موسی اینی، اینجا چی انا دوبار، بعد اننی یعنی من سه تا، انا چهار تا، الله ولی لا اله الا انا پنج بار، بعد تعبدنی و رو عبادت کن، من عبادت من خود من معبود عزم، تعبدنی من رو بندگی کن، و اگه بسیاره لذکری بازم نباید باید یاد من، من باید یاد من باید حاکم باشه. توجه فرمودی در این دو تا آیه هفت مرتبه من تکرار شده، یعنی نشون بده با اول توحیده، تا من در جان شما ننشینم شما خیر نمیبینی، هیچ نمیبینی. اگه من نماشم نه نبوت میفهمی نه امامت میفهمی نه معاد میفهمی، باید اول من باشم. من توحید اصل اولیست که اثبات میکند، تحقق میبخشد به نبوت و امامت و معاد. اما گفتیم که اونی که اثر بخش است این معاده، بدون معاده که انسان را وادار میکند به اینکه بندگی کند دیگه. پس اینجا گفتیم که چند اینجا چون مقام توحید بوده انا گفت من گفته، و یه با جاهای دیگر بیانه که ما میگه، اونجا چون مقام قدرت نماییه، قدرت نمایی کند، ما چنی هستیم، توانا هستیم، واسه پادشاهان عالم وقتی فرمان میده نمیگه من گفتم، میگه ما فرمان دادیم، ما چنین کردیم، ما فلان رو انتخاب کردیم، ما میگن، چون مقام قدرت نمایی دیگه. خدا هم اونجا که ما قدرت نمایی کند بی ما، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. در این آیه هم باید چهار بار ما گفته شده، ما در اون آیه گفتیم هفت بار من گفته شده، در این آیه چهار بار ما گفته شده. انا مسلمن ما، نحنو ما، نزل نازک ما، نازل کردیم قرآن را، و انا ما لهو لحافظون. لابوی فرمودی در این آیه چون مقام قدرت نماییه اونجا همش ما میگه، اون آیت اولیشون مقام توحید بود، میخواد بگه تنها من در عالم هستم، شریک ندارم، اونجا میگه من. اینجا میخواد قدرت نمایی کنه، مثل خب همه ملائکه خدمتگزار او هستن دیگه، تنها نیست که، این همه ملائکه میلیون ها ملائکه کار میکنه، اما ما اینجا خدا ما قدرت خدا ما با اجرا میشه، از اینها دیگه از این ملائکه اجرا میشه، پس نجا داره که ما بگه، ما این کار رو میکنیم، ما هستیم که قرآن را نازل کردیم، ما هستیم که قرآن را نگه می‌داریم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب این پس یک نکته در آیه. نکته سوم که باید یه قدیم مشکل تر میشه این که خب فرموده که من حجاب تو قلب ها می افکنم، این که بیشت جبر میشه که داریم، یعنی اونایی که این مثل که جبری افتاده ان میگن جبر در عالمه. از همین آیت بعضی اشتباه میگفتن که میگن خدا گفته که من این کار را کردم، و من حجاب تو قلب ها می اندازم، من دلها را در قلاف میبرم، در پوزیر پوشش قرار میدم که نفهمن. خب پس برای این پس ما گناهکاریم، ما مجبوریم دیگه، پس ما مجبوریم کار رو کنیم. جواب اینه که فرق میکنه، اونجایی که جهل ابتدایی باشه جبره، جهل ابتدایی، ولی خب همه عالم جبر ابتدایی، از اول خلق جبره، تماس آسان عالم همینجوره، جمادات، نباتات، حیوانات، کهکشانها، کرات، حتی خود انسان، بدن انسان، این جبری ساخته شده، اختیاری نیست، هیچ موجودی اختیار از خود نداره، مثل جمادات، نباتات، حیوانات، اختیار همه مجبورن. خود ساختمان رو بنده با شما جبریه، اینجور ساختن ما رو دیگه، و از من که نظرهایی نکرده این نگاه، اجازه میدی باشو چشم بدم به شما، اجازه میدی باشو گوش بدم، دلیت میخواد گوش بدم مثلا، اما خودش داده، من از دنیا آمدن همه چی دارم، همه چی دارم به من دادن، چشم دارم، گوش دارم، زبان دارم، لب دارم، از یاد داخلی خانم، این همه جبریه، اما به مرحله کار انسان اینجا اختیار، این از واقع شاهکار خلقت این انسانه، انسان ساختمانش جبریه، مثل همه موجودات، مثل جمادات، حیوانات، انسان، اما در مقام کار، کار که می کند اختیار، با اختیار کار می کند. مثل الان من حرف میزنم، من جبری هستم که مختارم دیگه، ازم میتوانم سکوت هیچ حرف نزنم، میتونم حرف بزنم، دست حرکم میدم، من مختارم، بالا ببرم، پایین بیارم، مختارم. این چشم من نگاه میکنه، مختارم به یک زن نامحرم نگاه کنم، به یه آیه قرآن نگاه کنم، اختیار دارم دیگه. من تو گفته ببین اون طرف نگاه دی جهنم میشه، این طرف بهش میری دیگه. پس اختیار در عمل انسان، اختیار در غیر عمل انسان همه جا جبره. غیر عمل انسان همه جا جبره. زمین، آسمان، ما، خورشید، ستارگان، کهکشانها، حیوانات، جمادات، خود ساختمان انسان همه جا جبره. به مرحله کار که میرسد اختیاره. انسان با اختیار خودش کار میکنه و خدا به خود نسبت میده، یعنی همون کاری که مثلا فرمایش گفتی آتش میسوزاند، درست این طبیعته، اما کی با آداب آتش میسوزاند؟ خدا. اگه آتش خدا میسوزه خب باید میسوزه دید. حالا اگر شما آتش انداخت، گفتی انداختی روی فرش سوخت، بگیم کی سوزنده؟ خدا. کی؟ انسان. هر دو سوزندن دیگه. خدا سوزنده چون آتش خلق کرده محرقه، او خلق کرده سوزندگی دارد دیگه، پس خدا این کار رو کرده. اما شما کردی و کش با اختیار انداختی دیگه، گفتیم نه انداز اونجا فرش می سوزه، باید باید انداخت اینجا دیگه. خب این سوز که آتش سوزنده فرش را، هم خدا هم شما، هم درسته دیگه. خدا سوزنده چون خلق کرده آتش را، اگر خلق نمی کرد که خب نمی سوخته، آتش خلق کرده سوزاننده. خب از اون طرف فرش هم که سوخته شده، ولی من هم مختیارم در این کار. خدا سوزانده چون خلق کرده، من سوزاندم برای اینکه من اختیار من کردم دیگه، اختیار کردم دیگه. پس درسته. پس کار انسان هم کار خداست هم کار انسانه. کار خداست چون او آفریده. الان من حرف که میزنم این میشه گفت که خدا ایجاد میکنه اینو، بلده الان خدا ایجاد میکنه حرف و الفاظ مرادی. چرا؟ چون ساخته اینجور منه دیگه، برای اینجور ساخته، ریه داده، زبان داده، هوا داده، من با اینها حرف میزنم، این کار خدا. اما خودش این کار که میکنم کار خود منه دیگه، من حرف میزنم دیگه که سکوتم میکنم. پس حرف زدن هم کار خداست چون ابزار او داده، مال منه چون اختیار کرده، چون مختار بودم دیگه، با اختیار این کار کردم. اینه که انسان شاهکار خلقته، در این حال که مخلوق است مختار است. انسان مخلوق مختار است. یعنی خب اون جایی که میگه من گمراه میکنم، مثلا میگه گذل بوهی کثیرن و گذل بی کثیرن، خدا به واسه قرآن افرادی رو گمراه میکنن، افرادی رو هم هدایت میکنه. چرا؟ ما گذل بوهی الا الفاسقین. و آخرش میگه که اونی که علت میشود که من گمراه کنم فسقشه، چون فاسق شده کیفر میدهم به او، گمراهش میکنم، راه میبندم برشیه. پس این جعل کیفریه، جعل کیفری جبر نیست. میگه من سنین ساختم شما را، گفتم که اگر دروغ بگی مثلا جهنمی میشی، راست بگی بهشتی میشی. خب برای این خدا گمراه که میکنه دیگه، یعنی جهنمی میکنه. خدا جهنمی میکنه، بهشتی میکنه، مده با اختیار من، از اختیار من، از طریق من، از طریق من بهشتی و جهنمی میکنه دیگه. ولی ما ولی اون آیه داریم که فلما زاغوا عذاب الله قلوبهم، چون خودشون گمراه شدن با اختیار خودشون، خدا هم قلبشون را کج کرد دیگه، راه نمیده اونها. این کج کردن قلب بعدا این کیفر میده، چون شما کج رفتی، بیراه رفتی، ما میتوانستی نره ای رفتی، کیفرش اینه که من تو را گمراه میکنم، زرق در ایزامن قلبت هم تاریک میکنم. این تاریکی قلب کار من شد، ما در اثر فسق تو چون گناه کردی من سیاهت کردم، حجاب انداختم. این جعلی حجاب همینه، جعلنا حجابن، من حجاب می افکنم. اما چرا؟ چون لغمه بالآخره، چون ایمان به آخرت ندارن، چون ایمان نیا می توانست ایمان بیاورد دیگه، می شد ایمان بیا نیاورده، چون قبول نکرده منم حجاب درش انداختم. خب خدا حجاب میافکند، اما در اثری خود انسان چون ایمان نیاورده به آخرت، خدا میسوزاند روی فرش و با اختیار انسان. اگه چون انسان انداخت رو فرش، من سوزندم فرش رو. خب آره، سوزنده کار خدا، برای اینکه او خلق کرده ایجاد که آتش رو دیگه، آتش نبود که نمیسوزد، او خلق کرده آتش، اما من این کار بردم اونجا، من بردم رو فرش انداختم دیگه. بنابراین این کار من باعثم که خدا خراب کرد فرش سوزان. خدا سوزن برای چی؟ چون من بردم انداختم اونجا، این کار من بود، اثر کار من همینه که خدا میسوزانه. پس در عالم انسان اختیار دارد، دنبال اختیار انسان جعل خدا میاد، جعل خدا، قرارداد خدا، سنت خدا اینه. جبر در کار نیست، جبر در ابتدا است. اگه از اول بسازد این جبره، اما از اول این دور نیست گمراه کنه که میگه چون فاسق شدی گمراهت کردم، چون دروغ گفتی کور کردم، اینه نالب کرد اونجا در عالم آخرت، چون در دونه دروغ گفتی اونجا زمانت لاغ می کنم در آخرت، چون اینجا نگاه کس کردی در آخرت نیخ آتشین رو این چشمت رو می کنم. خب یه دنبال تو دیگه. پس جبر نیست، من حجاب می افکنم یعنی در دنبال لایوبون من آخرت، چون لایوبون من آخرت، چون ایمان نمی آورد قبول نمی کند، منم حجاب می افکنم. من وقر ایجاب میکنم در گوش ها، جعلنا اکنتن الالقو و وقرن، اما چرا؟ چون گناه میکند، چون بدعملی میکند با اختیار خودش، ولذا من کرش میکنم، گوش دلش کر میکنم. اگر فاسق شدی چشم دلت رو کور میکنم، چشم سرت بازه، اما چشم دلت کور میکنم، این چشم سرت نگاه کنه بزنه عجلا نگاه میکنه، این آزادی، اما من کورت میکنم، قلبت رو چجرت کور میکنم. تو چه گوش دادی مثلا به ترانه هایی که محرک بود، من قلبت گوش دلت رو کر میکنم. پس گوش دل و چشم دل رو کر و کور میکنم، که برای گناهان ما، چون گناه کرده میدونه دیگه، پس گناهان باعث میشه. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، چون خودشون کج رفتن من هم قلبشون رو کج کردم، عملاً کج رفتن من هم قلب رو کج کردم، چون خودشون بد نگاه کردن من هم چشم دلش رو کور کردم، چشم دلش کور کردم. اینه که حجابن، این کار مشکلی دیگه. پس اینه باید دو مطلب شده اینجا، این رو نگفتم قبل هفته بیش کنی، حالا گفتم که این آیه تمام شده باشه. مرزا میگه که برای اینکه دور جواب کلی بده، بگه هلا اینطور ریست که من جبری در کار باشن، شما رو مجبور کرده باشم که گناه کنی، نه، بل ران علا قلوبهم ما کار یکسه بود، چون کار بد کردم چرک و رین در قلب پیدا شد، من ایجاد کردم چرک در دل. چرا؟ چون بد کار عمل کردم، چون بد عمل کردن من این کار رو کردم. این باید متوجه باشیم. آنها جوانهای محترم مخصوصا آزاد دیدن، خب برای جوان دو خیلی هم شهوات در وجود هست، اما بدانی که این بد عمل باید باعثی که چشم قلب شما کور میشه، گوش دلش باید چر میشه. صد سال هم پای منبرابه نشینید چی نمیفهمید، هی قرآن گوش بدی، یه قرآن بخانی، واسه آهنگ خوب فایده نداره، چیزی نمیفهمید. همین قرآنی که میخانی و میشنوید هیچ نمیفهمید، چون گوش دل کر شده. چرا؟ چون بدکاری کردید، خود گناه کردید دیگه. آنچه آدمه که بیگناه که نیستی بگید گناه کردیم، نتیجه این شده که گوش قلب ما کر شده، دیگه از قرآن چیزی نمیفهمی، فقط گوش سر ما میشنود، گوش سر ما میشنود صداهای قرآن رو، آهنگ های مصری و حجازی و شامی و ایرانی و همه در میشنود، همه خیلی خوب هم هست، خوب هم میشنود، اما گوش دل کره، گوش دل کر شده، گوش چشم سرم بازه، میخوند آیه، میخوند قرآن، میخوند، اما در نمیشه. بنابرای خدا میبریم واقعا خیلی خیلی کار مشکلیه. آدم میترسه بعدا یک عمر که با قرآن سر و کار داشته است، قرآن هیچ حس کرده شنیده با همه اینها آخرش بی قرآن از دنیا برود، یعنی بی خبر از قرآن، بی بهره از قرآن از بین برود دیگه. حالا باز مطلب اینجا حرف زیاده اما نمیتونم خیلی مشکل هست ادامه بدم مطلب رو، ولی خب بقیه میمونه. ولی واقعش اینه که آقا یه هفته ایفان عرض کردم ما یه قرآن دان داریم، قرآن خوان داریم، یه قرآنی داریم، قرآنی شدن کار مشکلیه. قرآن دان فراوان مفسری ها قرآن دارن، مفسری تفسیر خوب می نویسن، عربی، تبری، همه چی می نویسن، یه قرآن دانن. قرآن خوان زیاد داریم دیگه، قارن قرآن آهنگ می خونیم، قرآن قرآن دان، قرآن خوان، قرآنی میشه قرآنی، یعنی متخلق به اعضا قرآن شده باشه، در دلش نشسته باشه قرآن، در جان نشسته باشه، او رو وادار کرده به بندگی. خدا را نشان میده همیشه این آدم دیگه گناه نمی کند، چشمش پاک، زبانش پاک، گوش پاک، لقمه ها پاک، این قرآنیه. حالا اون هوای نفس هم که ما زیاده دیگه، هوای نفس فراغون داریم و فرابر خدا میداریم، هر کسی گرفتر هوای نفسی. حالا من یک قصه ای تو عرض کنم، اگر یک آقای خسته شدن اول بعدش این قصه عرض کنم. اینجا نوشتم مرحوم شیخ بهایی رضوان الله که از علمای بزرگ من هم برای مشافه بیدن دیگه، شیخ بهایی ایشون در زمان شاه عباس صفوی بود و در ایشون شیخ الاسلام بود، در اون زمان ایشون، زمان شاه عباس صفوی، ایشون شیخ الاسلام بود در ایران، خیلی معلم بزرگوار ایران بود دیگه و خیلی پیش شاه محترم بود، ایش مردم محترم بود. سفر پیش اومد که همون همراه شاه هم رفتن به عتبات، کربلا نجف، رفتن که نجف. خب ایشون مرد عالم بزرگوار وارد نجف که شد، علما آمدن برای دیدارش دیگه، عالمی از تهران آمده، اون شیخ الاسلام معروف ایران آمده، آمدن بیدید. چون علمایی که آمده بودن مرحوم مقدس اردبیلی هم بود، ایشان از علمای بزرگیه، چون مقدس نامیده خیلی زاهد بوده، متقی بوده، مقدس نامیده شده، ولی از علمای بزرگیه، نه که مثل مقدسی بند امسان بنده و شما هستی، نه اینجور نبوده، آدم بزرگوار، ذریر قدر، مرجع تقلیب مونده. خب چون خیلی زاهد بوده مقدس میگفت، ایشان آمده بود بیداریشون در اون مجلسی که ایشان بودند و علما بودند و شاه هم بود، در همون مجلس مسئله پیش اومد، مسئله علمی، مباحثه علمی میان و مقدس و این عاشق بهایی مباحثه کردن. بعد در اسنا دیدن که مقدس ساکت شد، یعنی حق را به او داد، به او شما درست میفرمایید، به او گفت شما ساکت شد، تعجب کردن برای یه مرد عالم بزرگوار، خب خیلی اعلم از شیخ بهایی هم هست، بعدین ها سکوت کرد، یعنی خیلی پیش شاه محترم در حساب شد، از این نظر عالم بود و نظر این مغلوب شد در مقابل شیخ بهایی. خب این گذشت، خب خیلی محترم شد پیش شاه، هم شیخ بهایی دیگه. فردا صبح بین طلوعین بود، خود شیخ بهایی آمد برای وادی اسلام نجف، به اهل قبور، زیاد اهل قبور، از اون طرف به اون مقدس هم آمد، اون عباس هر کشی اون تنها آمد، بین طلوعین هر دو آمدن در وادی اسلام نجف. خب هم رسیدند و مرحوم مقدس تقاضا کرد که شما یه اونجا بنشینید با هم صحبت کنید، در گوشه نشستند و بین طلوعین و همیشه کسی هم نبود و تمام مسائلی که دیروز در مجلس شاه مطرح بود همه رو آورد میان بیان کرد، همه رو جواب داد. دیروز محکوم شده بود، امروز آمد خودش حاکم نشان داد، دین شیخی از جایی خیلی بزرگه، تمام جواهاری که بود همه رو داده. خب عجب، آه شما چه دیروز نفر بوده اینا رو، خب دیروز می فهمده خود چرا اینجا نفر بودید، فرمود نه چون تو امروز شیخ الاسلام ایرانی، پیش مردم خیلی محترمی، پیش شاه خیلی محترمی و عظمت تو عظمت اسلام است، عظمت تو عظمت اسلام است، اگه دیروز من این حرف رو میگفتم عظمتت کم میشد، شکسته میشدی، تو شکست میخوردی، پیش شاه کوچک میشدی، پیش مردم کوچک میشدی و اسلام کوچک میشد، اسلام کوچک میشد. من خواستم اونجا تو را بزرگ کنم، پیش شاه را بزرگ ببر، از خودم بالاتر نشان بدهم، پیش مردم بفهمن عظمت تو محفوظ بماند، تا اسلام محفوظ بماند. این معنی قرآنی شده دیگه. چند تا داریم از این قرآنی شده ها. هوا و هوس ها به این سادگی نمیشه. باید من جلو باشم تو عقب باشی، من باشم تو نباشی، اینا فراوان هست که فراوان دیگه. اونجا ها بشم من نباش، تو نباش من باش، خودجاش دیگه. محضر شاه و محضر علما و همه فراهم بود دیگه، من باشم. بودم بود در واقع همجه بود، در واقع مقدم بود. در این حال نگفت من مقدمه، اظهار نکرد، گفت من شکست خورده شما هستم، شکست خورده شما هستن تا اسلام شکست نخورد. حضرت مولانا فرمود که اشع الناس من غلب هوا، دلیرترین شجاعترین مردم اون کسیست که به هوای نفسش غالب بشود، در این میدان پیروز بشه. هر که توانست در میدان هوای نفس پیروز بشود، این مرده. مرد اون نیست که لشکر بشکند، مرد اون باشد که خود را بشکند. مرد اون باشه خود را بشکرد، اون که خود را بشکرد این خیلی مرده، خود را بشکرد در نوعی که دیگران که از عظمت اسلام محضوم بود. خب این قرآنی شدنه، این نمونه از عرش کردم که عرش کردم که حالا ایتیزی دنیا برویم بعد یک قرآنی نشده باشیم برویم دیگه، این خیلی بدبختیه. نایم خدا امیده رو انشاءالله همه ما موفق باشیم و قرآنی شده باشیم انشاءالله. خب از همه آقایان علما و فضلا تشریف دادن در مسجد خیلی معذرت میخوام که این طول کشید و مایه در سردرد شما شدیم، انشاءالله میباشیم. خدا آقای همه اون وقت امام زمان در فردش تعجیل بفرمون، همه ما را بیامرز، ما را با قرآن آشناتر بگردن، یاد خود در دل ما بیفکن، یاد آخرت در دل ما بیفکن، یاد دنیا از دل ما بیرون کن، ما رو بر هوای نفس غالب کن، جوانهای ما رو هدایت کن، بچه های ما رو محب اهل بیت بیا بیاور، حسن آقاد همین امید بفرمان، رحم الله من گره فاطمه.